ماشو بگیر.
یا علی
خوبه برم کار دو بذار تو آمبولانس واسه به در آمبولانس باش.
امیدوارم زنده بمونه. بیچاره خانوادش
نگاه کن یه نفرم اون گوشه زخمی شده. ببین چطور به خودش میپیچونه. بجام بریم کمکش بجام
بریم سینجا ببین چه میتونم با این مردم خدا لعنتشو کنه.
از خاطرات که تعریف میکردید شما از دیدن کم پدر میگفتید که بله. پدر توی راه هدفی که داشتن برنامه‌ای که داشتن از جان و از جسم و از
خانواده
از خانواده از همه چی ایثار کردن و گذشت کردن و تا آخرین لحظه هم سر ایده و عقیده‌شون بودن و اون مسیر رو ادامه دادن. این مطمئنن یه دلتنگی هایی یه ای کاش هایی براتون توی اون سن طفولیت شاید ایجاد میکرد.
بله.
این دلتنگی ها رو چجوری مرتفع میکردی؟ چجوری پاسخ داده میشد؟
والا تا بود تا زمانی که مادر در قید حیات بود خب بیشتر این دلتنگی ها حالا بخشیش در توان حد یه مادر رفع میشد، اما تو اون دوران کودکی که مخصوصا پسرها تکیه‌گاهی جز پدر ندارند خب این دلتنگی ها همیشه به صورت یه بغض تو گلو میموند. خب بالاخره بچه ها دعوا که میکردن کتک که میخوردن بوده بوده اولین کسی که میرفتن میابردن باباشون بود بره. یا مثلا کسی تو خیابونش میشه میارن بابامو میارن. خب من الحمدلله پدرم یه قد و هیکل خیلی بلند و بزرگی داشت، قدش تقریبا 1.96 اینا قد داشت و وزنش حدود 120 کیلو، یه کار تنومندی داشت که هنوزم تو سازمان صدا و سیما منو میبینن یاد از قد و بالای پدر میکنن و این بحث پدر برای من خیلی سنگین بود و همیشه به مادرم به داییام گله میکردم که من بابامو میخوام، حالا بابای من یکی نره جنگ چی میشه. ولی الان که سنم به اینجا رسیده و این امنیت مملکتمو میبینم که همه به هم میگن اینا رو مدیون خون امثال پدرای منه، به خودم میبالم اون تا حدودی اون بغضایی که تو گلوم بود تا حدودیش رفع میشه. اما بعد از اینکه پدر من جانباز شد این بغض چند برابر شد. تکیهگاه من روی ویلچر بود، تکیهگاه من دائم تو بیمارستان تحت عمل جراحی، تحت به اصطلاح مراقبت، تحت رفع اون زخما و ترکشایی که تو بدنش بود بود و ما همیشه مسیر خونه به بیمارستان و یا از دانشگاه و مدرسه به بیمارستان طی می‌کردیم و اینکه پدر بازم بالا سر ما نبود اون بغض کودکی چند برابر می‌کرد و فقط نقطه التیام این داستان فقط بودن پدر بود، چون عملاً پدر اسمش فقط تکیه‌گاه برام بود و جسمش دائم در جنگ و جدال با کارد و تیغ و قیچی و غیره و زالک بود و این زخم رو چند برابر میکرد برای ما. خب به شکر خدا همونجور که خدا چیز رو میگیره و چیز دیگه میده، خدا پدر از ما نصف و نیمه گرفته بود، اما حداقل بودن و بالا سر بودنش برای ما یه نقطه مثلا اثر بخش بود که چه من و چه خواهرم دوتایی با هم دیگه بعد از رفتن مادر که دیگه فقط همین پدر مونده و بعد از یه مادرم فوت کرد ما پدرمون فقط بالا سرمون بود، یعنی دوتایی تو خونه تنها زندگی میکردیم و پدر تو بیمارستان مجبور بود که تو بیمارستان باشه و چون نگهداری پدر برای ما با اون زخمای بستر آنچنانی برای ما سخت بود تو خونه، چون تا سن 18-19 سالگی خب رسیدگی سخت بود، دانشگاه میرفتیم پدر تنها میموند تو خونه. بعد از اون که پدر از سال 76 کلا به خاطر اون مسائل مشکل بیماری که داشت تو بیمارستان
نگرانی مثلا نگهداری ویژه می‌خواست.
بله دقیقا نگهداری ویژه می‌خواستم.
شما فقط با یه برادر یا خواهر؟
بله دو تا بچه یه برادر یه خواهر.
خدا حفظتون بکنه. الان هر دو هم توی سازمان مشغول؟
بله با به اصطلاح توانی که پدر چه لحاظ مالی چه از لحاظ فکری برای ما بود و تشویق‌هایی که ایشون خالصانه میگم و شاید مثلا جز معدودایی باشه که تا دیر وقت با ما میشست که ما درس بخونیم. تاکید داشت تا شب تو بیمارستان بود زنگ میزد مثلا میگه فیزیکتون رو خوندید فردا امتحان دارید، اگر سوالی دارید مثلا بگم فلانی بریم بپرسید مثلا تا این موقع پیگیر، با علاوه بر اینکه اون همه مشکلات و گرفتاری بیماری داشت، پیگیر و پیجوی درس خوندن ما بودش. حتی مثلا بچهای کوچیک میمد دانشگاه، استادای ما رو پیدا میکرد، درس ما رو ازش میپرسید که مثلا بچه‌ی من درس میخونه مشکلی نداره، کمکش کنید، این بچه‌ها باید به جای برسن. با کمک پدر بنده الان فوق لیسانس مدیریت دولتی دارم و سازمان صداتون مشغولم، خواهرم دکترای مدیریت داره تحصیل در رشته دکترای مدیریت میکنه و با اونم مدیر اطلاعات تو رادیو مشغول به خدمت هستم.
بله ان شاء الله که موفق باشید.
یکی از نکات بارز پدر که تأثیر بسزایی رو من گذاشته صبر پدرم بوده. حتی من هر چقدر بودم به پای اون نمیرسدم، ولی خب این صبر برای من شده سلاحه. خیلی از مسائل تو کار، تو زندگی، تو مشکلات گرفتاری ها، این صبری که پدر تو این 20 سال 22 سال جانبازیش داشت برای من واقعا یه الگوه که تمام سعی ها میکنم به اون صبر پدر برسم. نکته بعدی از صبر عدم گلایه پدر بود که یکی از شاید به قول دوستان از نکات بارز منه که گلایه کردن تو من خیلی کمه و پدر اصلا با اون همه درد و مشقتی که داشت، حالا چه اون زمانی تو ایران بوده چه زمانی تو آلمان به خاطر درمان رفته بود و برخوردهی که باش میشد و گلایه نمی کرد، عادت به گلایه کردن از سختی ها و زحمات نداشت و سعی میکرد همیشه با آرامش، با لبخند، با صبر مشکلات و گرفتاری ها رو عجله روش برداره.
فکر میکنید چطور میشه؟ من بعضی موقع میبینم یه مشکل کوچیک، حالا چه جسمی چه حالا توی روال زندگی، باعث بیقراری، کم صبری، باعث پرخاش، خیلی اتفاقات دیگه میشه. اما یه همچین انسانی که این همه خب از نظر جسمی دچار زحمت شدن، دچار اذیت شدن به نوعی، این صبری که میفرمایید این چجوری اتفاق افتاده؟ چجوری به دست آوردن؟
والا این صبر قطعا وصل به یه جای ماورای فکر ما بوده. قطعا اینجور صبرها، چون من در زمان جانباز بودن پدر، من به عنوان همراه بیمارستان خیلی باش بودم، آلمان خیلی باش بودم، با جانبازهای دیگه هم ارتباط داشتیم، ما دیدیم صبر اینجور آدم ها به نظر من اصلا صبر ماوراه، صبر طبیعی نیست. صبریه که ناشی از صبر امام حسینه، صبری که ناشی از صبر حضرت زینبه، صبر امیرالمومنینه. اینا نظر شده بودند که اینجور مسائل رو صبر میکردن. من پدرم با 32 ترکش تو بدنش، قطع نخا بودنش، قطع شدن پاش، قند بالای 500 سیسی قند که تو بدن در حد کور شدن میرفت بعضی موقعا، و من تو اون 20 سال نشنیدم، یعنی حتی یک بار، حتی تو زمانی که بابا آخرین باری که من پدرم دیدم داشت میرفت تو کما، من شبش پیشش بودم تا 12 شب رفت تو کما. حتی تو اون لحظه که من دست پدرم داشتم اینقدر فشار میدادم، دست خودم درد گرفته بود اینقدر دست پدرم فشار دادم، نگفت من درد دارم. بعد از اینکه من خودم پدرم رو شستم و بدنشو، چون معمولا تو دوران جانبازی من همون میبردمش، ولی این اواخر که تو بیمارستان بود کمتر، ما بیشتر پرستارا باجنده بودن، وقتی خودم شستمش دستم به هر جا میرفت سر این ترکش که از بدنش بیرون بود، تازه میفهمیدم دست من موقع شستن رو بدنش که میکشیدم، دستم اون تیزی ترکش رو احساس میکرد، ببین حالا اون بدن زنده چه دردی میکشیده. و تو این 23-24 سالی که پدر در قید حیات در دوران جانبازیش بود، من نشدم حتی یک بار مثلا با یه تکون خوردن یه آخ بگه. حتی یه ترکش که من تا آخرین روزی که دفنش میکردن نمیدونستیم ترکش سرش بیرونه، پشت لاله گوشش بود که این ترکش تو پشت لاله گوش بیرون بود، یعنی ما حتی دقت نکرده بودیم. روزی که داشتم میشستمش و به صلاح کفن میکردم، من تازه اون روز این ترکش رو دیدم که با اینکه سر این ترکش بیرون بود، ولی گلایه از پدر ما نشنیدیم. به قول دوستانش که همیشه میگن کاشی برای ما فقط اسوه روحیه بود، فقط یه مردی بود که ما از دیدنش مشکلاتمون یادمون میرفت. سال 78 پدر توی برهه 90 روز تو کما رفت و ما توی 90 روز به گواه دوستان و آشنایی دور و بر ما بودن، من و خواهرم به یک جا آب شدیم به لحاظ روحی جسمی. آخرین روز که دکتر گوششون صدا کن، دکتر سروش اومدن پیش من صدا کردن که شما به عنوان کفیل پدر اجازه بدید ما دستگاه‌های به اصطلاح مغز و عصب، مغز و قلب رو جدا کنیم و پدر رو دفن کنید. اون شب خیلی با خدا راز و نیاز کردم که من سنی ندارم، من الان به پدرم وابسته، نه ازدواج کردم نه خواهرم به چه سر سامون رسیده، تکیه‌گاهی نداریم، پدرمون بمونه بازم. خدایا خدا گریه میکردم،
خدایا پدرمو از تو میخوام، خدایا سایه سرمو از هم نگیر، بابا جان برگرد برگرد. آخه چرا همش ما رو تنها میذاری؟ چرا؟ این چند ماه آبجی مثل یه گوله برف ذوب شده، خواب و خوراکش گریه است. آخه چرا آقا جون؟ چرا؟ از وقتی یادمه همش منتظرت بودیم تو بچگی. آخ که چقدر دلم میخواست کنارم باشی مثل الان. حالا هم که اومدی باید شاهد دردات باشم. آخ یه پسر مگه چقدر میتونه دردای پدرشو ببینه و تحمل کنه؟ چقدر مگه میتونه؟ بابا من هم دلم میخواد پدرم مثل بقیه باباها سر حال و تن درست سایه‌اش رو سرم باشه. دلم میخواد دستای بابام حلقه بشه دور کمرم، شوخی کنیم، از سر کوله هم بالا بریم. یادت بابا، یادت چند وقتی که حالت بهتر بود سر به سرت میذاشتم، آخ که چه کیفی میداد. بابا اگه بری، اگه بری هیچ وقت نمیبخشمت، هیچ وقت. بمون، بودن تو نیاز دارم. حالا که دیگه جنگی نیست میخوام سهم خودم باشی، سهم من، نه سهم درد و رنج. این خواسته زیادیه که ازت دارم بابا، بعد اون همه نبودن، بعد اون همه انتظار، بعد اون همه نگرانی و دلوره، بعد اون همه چشم در دوختنا. بابا بمون، بابا بمون، بمون بابا.
سیدستم بابا، سرم
بابا به هوش اومدی؟ خدایا دکتر، دکتر پرستار، پرستار به هوش اومد، پدرم برگشت. دکتر
سید بزرم.
خیلی موقع ها وقتی که توی این مناسبات اجتماعی و اتفاقات توی جامعه یه نگاهی میندازیم، فکر میکنیم روحیه‌ای که این آدمایی که شما یه گوشه ای از زندگیشون رو تعریف کردید، این روحیه اگر امروز هم باشه توی آدم ها و آدمایی از این دست باشن دور و بر ما، بازم اتفاقات اونجور اتفاقات اسطوره‌ای دوباره صورت میده. حالا الان دیگه بحث جنگیدن و بحث سلاح نیست، اما اون روحیه یک دست بودن، روحیه همدلی، خودش اتفاق بزرگی بود که توی دفاع مقدس برای خیلی اتفاق افتاده بود. دوباره زنده شدن اون روحیه، دوباره اون همدلی ها نیاز به وجود آدم ها داره یا نیاز به یک دید جدید داره؟ چجوری میشه به اون رسید؟ و اگر پدر بودن چجوری این اتفاق بین اینجور که میفرمایید نبود پدر برای خیلی کاستی حس میشه، چجوری این روحیه رو میتونستن ایجاد بکنن بین بقیه؟
عرض کردم خدمتون این روحیات یه پیشینه میخواد و یه صبر میخواد. تو در حالات جامعه ما این صبر از بین رفته، این نبود صبر باعث شده که این مشکلات و این ضعف ها به وجود بیاد. شاید من خودم تو برخوردهایی که با پدر تو بنیاد جانبازان یا اواخر بنیاد شهید شده بود داشتیم، من خیلی زود از کوره در می‌رفتم. وقتی می‌دیدم که پدر من با ویلچر جلوی میز یه کارمند بنیاد وایساده و اون کارمند سرشو بلند نمی‌کنه ببینه کی جلوی میزش ایستاده، از کوره در می‌رفتم. مثلا پدر من برای مملکت خون داده، سرتو بلند کن جوابشو بده. و پدرم می‌خندید و منو و جالب اینه که پدر من منو به آرامش دعوت می‌کرد و طرف اون آدمو می‌گرفت و به من میگفت ساکت باش، تو حرف نزن، این خسته است، این با همه افرادی مثل ما داره سر کله میزنه، برخورد کردن با ماها سخته، ماها توقعات داریم. و جالب بود که من پدرم توقع نمیدیدم و این حرفا رو از پدرم میشنیدم و بیشتر آتش میگرفتم، بیشتر درگیری بیشتر میکرد، داغترش میکردم. اما با تمام این تفاوت بازم پدر من طرف اون آدم رو میگرفت و میگفت اون آدم حق داره، خسته است، ناراحت، حقوقش کمه. و این درک تو ماها متاسفانه نیست و درکش برای ما سخته. اینا قطعا نظر شده بودن، نظری ماورای فکر ماها، تحملی که اینا داشتن اصلا تو فکر و ایده ما نمی گنجه. من با این جانبازا زندگی کردم، من الان مدت هاست با فرزند شهیدای همکارم دوستم دارم میبینم که اصلا به ماهام القا شده که پدرای ما انتخاب شده بودن، آدم عادی نبودن که شب بخوابن صبح بلندشن بگن آقا ما داریم میریم جنگ یا علی عدد برن. خیلی هم بودن که نرفتن، خیلی هم بودن که نرفتن و الان مدعی هن. اما همه این حرفا و تکرارها راجع به خاطرات پدر و کنکاش ها، باز هم ما هنوز یک نقطه ایم در قبال کارها و اهداف بلندی که اینا داشتن. چه بسا اگر باز هم زاده بشن این آدم ها باز هم همین راهو میرن، چون به عقیده من اینا نظر شده است.
اگر یه مروری بکنید خاطرات خودتون، حالا چه به واسطه تعریفایی که حالا روایت پدرتون یا دوستانی که با پدر بودن، خاطره ای از خود دفاع مقدس، اتفاق حضور ایشون توی اون صحنه به یاد دارید یا نه، که برای ما تعریف بکنید.
من تو زمان جنگ تو سن 10 سالگیم رفتم منطقه، دقیقا تو همون برهه که به ما خبر رسید که پدرم مفقود الاثر شده، من 10 سالم بود. و چون یه سری جنازه پیدا کرده بودن که این جنازه ها از نقطه سر متلاشی بود و پلاک نداشت و از طرف سپاه خبر دادن به ما که برای شناسایی بیاید اهواز. بعد از که رفتیم اهواز و خودمون رو معرفی کردیم که ما مثلا من پسر عمون گفت این من برادر کاشی هم و پدر من سمت داشتن به عنوان مسئول توپخونه بودن به اصطلاح اونجا، از این منطقه خودمون معرفی کردیم که ما کی هستیم. اینا ما رو بردن تقریبا جلو تا جایی که مثلا دارم میگم توی شعاع دید من خط مقدم رو میدیدم تو منطقه جنگی تو کربلای 3، من منطقه جنگی رو میدیدم از نزدیک. پدر من همیشه تو جیبش شکلات و کاکائو بوده و با هر کی حرف میزد تو منطقه، حالا پیش هم بودن دور هم بودن، پدر من همیشه تو جیبش شکلات و کاکائو بوده که حالا علم امروز میگه که بحث خوردن شکلات و کاکائو شادی مضاعفی میاره و پدر من همیشه دوست داشته همیشه خودش شاد و سرزنده و سرحال باشن. حتی پدر من اسیرایی که تو کربلای 2 گرفته بودن و توی به اصطلاح کمینای مقدماتی جنگ خودمون بودن، حتی به اونا هم کاکائو مشنیدن میداده، به اونا هم شکلات میداده، به اونا هم میرسیده. و این برای من خیلی خوبه که امروز بعد از 35 سال، حالا جانبازا و دوستای پدر که الان تو سازمان ما هستن و از پدر یاد میکنن،
برام خیلی جالبه
بهم میگن بعضی موقعا، چون من میدیدم
هرچی میگذره خاطرات شنیدنی تری از بابا به گوشم میخوره. انگاری حالا که بابا از بینمون رفته بیشتر برام آشنا شده، بیشتر میشناسمش.
سید محمد شیرینی جمع بچه ها بود، نه فقط به خاطر شیرینی هایی که همش همراهش بود. شیرینی سید محمد کاشی به خاطر صبر مثال زدنیش بود. هر وقت بچه ها با هم جمع میشیم امکان نداره یه گوشه از خاطرهامون اسمی از سید محمد نباشه.
کاش عباس آقا یه سهم کوچیکی هم به خانوادش میداد.
این حرفو نزن سید حسن. سهمی که برای شما گذاشته کمتر پدری میتونه برای خانوادش بذاره. توی این دنیا چیزی به جز نام نیک باقی میمونه؟ هیچ میدونستی که تو شبای عملیات بعد از خداحافظی بچه ها از هم سید محمد ساعتها با عکسای تو و خواهرت خلوت میکرد؟ اون جونش بود و بچه هاش.
من که میدونم برای دلخوشی من این حرفا رو شما میزنید.
چرا اینجوری فکر میکنی؟ آخه پدری که اونقدر جسارت داشت که از علاقه بچه و خانواده بگذره حقشی نیست. سید محمد فقط مال خانواده شما نبود. سید محمد توی یه خانواده جا نمی گرفت. کلی آدم می شناسم که برکت زندگی سید تو خانواده هاشونه. این سهم کوچیکی نیست سید حسن. می دونم که تو بابا تو کنار خودتو برای خودت می خواستی.
بله.
اما سید محمد جوری زندگی کرد که حالا سایش تو خیلی ها حس می شه.
منم به این بزرگی افتخار می کنم. اما بعضی وقتا به شما که دوستش بودین، رفیقش بودین و کنارش بودین حسودی میشه.
حق داری بابا، حق داری. منم اگه پدری مثل سید محمد داشتم دلم نمیخواست اونو با هیچ کسی شریک بشم. اما آدمایی مثل سید محمد رو نمیشه تنهایی صاحب شد. ماها که دوست داشتیم الان بوی اونو از تو میگیریم.
شما لطف دارین، خیلی ممنونم.
نه این تعارف نیست، میخواستم یادآورت باشم که اگه بدونی ماها چه انتظار سنگینی ازت داریم برآورده کردن این انتظار سخته.
این ولی این انتظار زیادیه.
میراثدار بزرگان بودن این درد سرا رو داره پسرم.
کاشکی بیشتر از بابام برام میگفتی.
محمد آل محمد
باشه. میگم به چشم. لا من سلالا سمت وانه.
تو این مسیری که قرار بود برسم خدمتتون یه سوالی تو ذهنم بود که خیلی دارم میخواست ازتون بپرسم این سوال و جوابی که میدید برام خیلی مهم بود. این سوال که تو ذهنم دائم مشغولم کرده بود ذهنم به خودش این بود که امروز حال پدر چطوره؟
خیلی خوبه، خیلی خوبه. من شب دومی که پدر رو دفن کردم، چون هم پدر رو خودم شستم، خودم تا حدودی تو کفن کردن کمک کردم و تو خاک گذاشتم خودم این کار رو انجام دادم، تا شب هفتمش یک لحظه، یک ثانیه حتی بگم این گذر زمان، اون لحظات شستن و دفن کردن پدر از ذهنم خارج نمی شد و فقط به دستام نگاه می کردم. دستایی که پدر من تو دستای خوش بزرگ کرده بود، منو پرورش داد، با همین دستا داشتم حالا پدرم رو تو خاک می‌ذاشت. نشده من یه بار سر خاک پدر برم، حالا چه تو اون زمان قبل از من اونجا باشن، چه زمانی ما هستیم اضافه شن، که اصلا ما این آدمای سر خاک پدرم اصلا نمی‌شناسیم، صادقانه نمیشناسیم، یعنی ندیدیمشون. و وقتی پیجو میشیم که سلام شما، حالا تو بابا من از کجا میشناسیم، اظهار میکنن که پدر شما فلان موقع فلان جا فلان مبلغ رو به ما داده، فلان کمک رو به ما کرده، فلان جا ما رو رسونده. مثلا یکی از خانومایی که میگفتم گفت پدرشون توی بره زمانی بخشی از جهیزیه دختر منو داده. دفترتا شناختی نبوده، پدرم با ویلچر تو بلوار کشاورز قرار قدم زدن بوده تو بلوار اجرو مسیر بیمارستان ساسان، این خانم گوشه خیابون زن گریه میکرده، پدر رفته جلو چی شده چرا گریه میکنه، گفته اینجوریه مشکل دارم فلانه، مثلا به زعم خوش کنم چقدر مشکل دارم، گفته 2 میلیون بوده من مثلا 800 هزار تومان دارم بهتون بدم، با این برین زندگیتون رو مهیا کنید. و جالب براتون بگم یکی از خانواده هایی که ما قبل از محرمزون امسال سرخاک پدر دیدیم، ایشون 6 سال دنبال پدر من میگشته، خیلی حرف بود برام، یعنی من باور کن تا یه 10 روزی با خودم مشکل داشتم که 6 سال یه آدمی که یه آدم فقط 2 بار دیده بوده دنبال یه آدم بگرده به قبرش برسه، و من وقتی رسیدم من احساس کردم اشتباه میکنه، یه آدم طوری خودش رو سر قبر بابای من میزد که من احساس میکردم که خدا این اشتباه، مثلا پسری برادری کسیه که به خانم بودم برو جلو مردی بریم این موضوع چیه و اینا، بعد فکر میکرد که مثلا خانم من دخترشه، دختر مثلا خواهر من، جای خواهر منه، و کلی گریه زاری خواهش تمنا چی شه آقا چیه موضوع با اینه، من 6 سال دارم توی این مملکت دنبال این آدم میگردم، بچه من مشکوک به سرطان بوده، اون موقع پدر من مثلا با هزینه شخصی خودش این بچه رو به کلینیکای آنچنانی سرطانی مثلا معرفی کردن و بردن و هزینه کرده بوده که بعدا مشخص شده که این پیگیری ها باعث شده که سرطان این بچه تا 90% کنترل بشه و الان بهبود کامل داشته این بچه الحمدلله، که بعد باشون رفتیم منزلشون دیدیم تعریف کردن و نمیدونستن که پدر من شهید شده. وقتی اینجور کارا رو از پدرم میبینم قبط خوردن های من به یک طرف، که تعجب های من که حتی پدر یک بار راجع به این مسائل صحبت نکرد با ما که مثلا حسن فلان روز فلان کس اومد یا فلان کار کردم، و علارغم هیچ صحبتی با ما نکرد، امروز بعد از 6 سال ما میبینیم که مثلا آدم های مختلف میان سر قبرش براش فاتحه میخورن.
آقای سید حسن آقا من یه سوالی به ذهنم رسید، چون به هر حال شما زندگی کنار آدم های خاص رو تجربه کردید و حتی شهادتشون هم تجربه کردید، لحظه شهادتشون. شما یه سید حسن کاشی اگر بخواد شهید و شهادت رو تعریف بکنه صمیمانه چی میگه؟
فقط از خود گذشتن، فقط از خود گذشتن، همون خود آدم، همون خود خانواده است، وجود، کار، تعلقات مالی، تعلقات دنیوی، پول، زندگی، همه اینا میشه خود. و وقتی از اینا بگذری چشمت روش ببندی بری به جایی که بدونی که شاید کمتر از یه چشم به هم زدن دیگه نیستی، وقتی از همه اونا در قبال این میگذری، همون خود گذشتن، فقط همین. به نظر من از خود گذشتن سخت ترین کار شاید این زمان است، شاید این دنیاست که اینجور آدم ها از گذشتن. و از خود گذشتن کلمه به نظر من، به زعم من، تعمیم دهنده این کلمه است، شهادت یا شهید. شهید کسیه که از خودش میگذره و شهادت اسم مفعول شهیده که همون از خود گذشتنه. وقتی آدم از خودش بگذره یعنی از همه چیش گذشته، وقتی از همه چیش بگذره یه راه جدید جلوی خودش میبینه، یه سرزمین ابرگونه، یه سرزمین بزرگ، یه سرزمین والا. و این از خود گذشتن ها چیزی نیست جز به خدا رسیدن.